بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث اشاره‌ای به یه نوع جریان شناسی فرهنگی است که هم با یعنی با تعامل زمینه‌های داخلی پروژه‌های خارجی توأمان داره صورت می‌گیره. وقتی یک همچین مباحثی مطرح میشه، از تعبیر نمی‌دونم تهاجم فرهنگی، رسانه‌ای، اخلاقی یا جنگ نرم و از این قبیل مباحث، دو نوع مواجهه با این مسائل ممکنه پیش بیاد. دو نوع مواجهه غلط. یه عده‌ای از ما دچار غفلت و خوشخیالی هستن و همه چیز رو صرفا طبیعی میبینن. یه عده دیگری از ما که دچار ترس و وادادگی میشن و اونقدر مسائل رو پیچیده و غیر قابل مهار میبینن که تسلیم میشن. ما در برابر دو رویکرد غلط در باب تهدیدهای فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی در جامعهمون، یعنی رویکرد ترس و وادادگی و رویکرد غفلت و خوشخیالی که خیلی از ما دوچارش هستیم، هم مسئولین دوچارشن، هم ما و شما که کارمون معلمی است بسا دوچارش ممکنه باشیم، ما به دنبال رویکرد سوم باید باشیم و اون اعتماد به نفس و هوشیاری است. آگاهی، اولا آگاه بودن خود ما و بعد انتقال درست این آگاهی به فرزندان خودمون و نسل جدید و شاگردانمون در آموزش پرورش و در آموزش عالی. تا خود ما ندانیم مسائل رو و مواجهه صحیح رو با این مباحث پیدا نکنیم، طبیعتا نمیتونیم به دیگران در این مورد لطفی و کمکی بکنیم. این نکته اول. نکته دوم، ما تا خودمون دچار ضعف مزاج نباشیم، چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی، آسیب‌های بیرونی رو ما اثر نمیگذاره. وقتی باید بترسیم و نگران باشیم که یه مشکلی این طرف در درون ماست، مثل سلامت و بیماری جسمانی است از یک جهت. انواع و اقسام میکروب‌ها همیشه هست، تهدیدهای بیرونی همیشه هست، ولی چرا ما همیشه مریض نیستیم؟ میدونید خیلی از این میکروب ها و ویروس ها، باکتری ها داخل خود بدن ما و شما اصلا هست، ولی چرا ما در یک موارد سالمی و آسیب پذیر نیستیم ولی یه جاهایی کاملا آسیب پذیر میشیم؟ این برمیگرده به این که وقتی مزاج ما، بدن ما ضعیف میشه، اون میکروب و ویروس و اون باکتری که تا حالا حتی ممکن بود در خدمت بدن شما هم باشه، تبدیل میشه به یک دشمن کارآمد و ما رو از پا میندازه. اگر این ضعف مفرط شد، یه چیزی مثل ایدز فرهنگی ایجاد میشه. بیماری ایدز میدونید کاری که میکنه، کلن سیستم دفاعی بدن این افرادی که گرفتارش میشن فلج میکنه، یعنی دژهای دفاع از بدن از هم میپاشه و فرو میریزه، بعد دیگه اینا با یک سرماخوردگی معمولی هم میمیرن. به لحاظ فرهنگی اخلاقی، اون وقتی هجوم رسانه‌ای و فرهنگی و اینا از بیرون تأثیر میگذاره که ما از داخل یه مشکلی داریم و از پسش بر نیامدیم. اینم نکته دوم. بنابراین ایجاد خودآگاهی و تقویت نظری و اخلاقی در خودمون و در جامعه و در رسانه ها، اینا بزرگترین روش کارآمد هست که جواب میده اگر درست عمل بکنیم. هر جا جواب نمیده، یه مشکلی از این طرف وجود داره. نمیخوام بگم یه مشکلی از اون طرف وجود نداره، از اون طرف مشکلات و هجوم‌های وجود داره، اما یه مشکل عمده این ور وجود داره، این طرف وجود داره که اونا تأثیرگذار میشه. اگر ما این مایی که میگم هم شامل سیستم دستگاه تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز و مدیریت هاست، هم شامل ما و شما که معلم هستیم و با بچه‌ها و جوان‌ها سر و کار داریم میشه، اگر ما به قدر کافی منطقی و به قدر کافی عادل باشیم، مطمئن باشید شبانه روز این بمباران های فرهنگی تشدیدم بشه تأثیر نخواهد گذاشت. اون جایی تأثیر میگذاره که یا ما به لحاظ نظری به قدر کافی منطقی نیستیم و به سوالات واقعی جواب نمیدیم، یا به قدر کافی عادل نیستیم به لحاظ عملی وقتی مخاطب ما احساس تناقضگویی و بیمنطقی به لحاظ نظری در ما بکنه و از اون مهمتر احساس بیعدالتی و خودمحوری در سیستم، در دستگاه، در تصمیم گیران، در معلمانش بکنه، طبیعتاً از ما و شما حرفی نمیشنوه، گوشش حتی به سوی و برای حرف غیر منطقی باز میشه. میدونین گاهی افراد تو خود بچه ها دیدی، آدم بچه های خودتون میبینین رو، گاهی هم خود شما وقتی قبلنا بچه بودین، خودمون هم از این کارا کردیم. یه وقتایی هست که مشکل ما نظری نیست، اینجوری نیست که یک مسئله ما نمیدونیم جوابش چیه، تبدیل میشه به لجبازی و علتش هم اینه که آقا من حرفت اصلا درست از خودت بدم میاد. بنابراین ما اگر ملاحظات کافی داشته باشیم که هم حرفهای ما پذیرفتنی باشد و هم خود ما، شخصیت ما پذیرفتنی باشه، هیچ کس از بیرون هیچ کار نمیتونه بکنه. یعنی وقتی مزاج جامعه و مزاج فرهنگی در داخل به درستی مدیریت شد، با کمترین امکانات بزرگترین موفقیت‌ها به دست میاد. همونطور که تو انقلاب دیدیم دیگه، یک انقلاب با دست خالی انجام شد، ولی چون این دو تا مشکل رو نداشت، ولی سیستم قبل این دو تا مشکل رو داشت، با کمترین امکانات و تجهیزات پیروز شد. خب عکسش هم ممکنه اتفاق بیفته اگر اون مشکل و بیماری رو داشته باشیم. این از جد عرض میکنم که ما هر چه وقت و انرژی صرف اصلاح خودمون بکنیم، برای منطقی تر کردن حرف هامون، پذیرفتنی تر کردن حرف ها، اسلامی تر کردن دیدگاه ها و در عرصه عمل اسلامی تر کردن رفتار خودمون، این ولو که اگه عمل فرهنگی محسوب نشه، در واقع بزرگترین کارکرد فرهنگی رو داره. یه اتفاقاتی گاهی میفته توی جامعه یا مثل خانواده، در خانواده هم همینطوره، یه کاری میکنیم ما متوجه نیستیم این آثار تربیتی فرهنگی داره، جداگانه ممکنه داریم برای بچه هزینه میکنیم برای فرهنگش و اینا، جداگانه یه کاری میکنیم که فکر میکنیم فرهنگی نیست اینا، ولی در واقع ریشه تمام اون تلاشا رو میزنه. خود ما توجه نداریم، فکر میکنیم این کار مثلا اقتصادی است، یک کار فرض بفرمایید تفریحی است و از این قبیل، در حالی که درست در نقطه مقابل او داره عمل میکنه. این اتفاق در خانواده های ما میفته، در کل سیستم و جامعه و حکومت هم میفته. شما ممکنه از یک طرف چند میلیارد پول هزینه و سرمایه گذاری کنید برای کار فرهنگی، از اون طرف چهار تا اتفاق که تو جامعه، تو سیستم، تو رسانه ها، نمیدونم تو بانک ها، تو مالیات، تو فلان اداره اتفاق میفته، تمام اونا رو به باد میده، توجه هم نداری، فکر میکنه که خب ما که جداگانه داریم هزینه فرهنگی میکنیم و چرا مثلا فلان جا اثر نمیکنه، همه چیز هم به عهده دشمن انداختن و اینا. خب اینا همیشه راه خوبیه برای فرار از مسئولیت ها. ندیده گرفتن دشمنم احمقانه است. یه وقتی برای فاسد بودن امکانات زیادی نبود، چه فساد اخلاقی چه فساد اعتقادی، ولی الان گوشه خونه همه با اینترنت و با رسانه‌های مختلف و اینا، خب اگه کسی بخواد دنبال فساد بره زمینش هست، دنبال صلاح هم بخواد بره باز وسیلش هست. یعنی هم امکان سقوط و انحطاط هزار برابر شده، هم امکان رشد هزار برابر شده، هر دوشه، منتها اینا مدیریت بشه یا نشه. بله، دشمن قوی مجهزتر از همیشه وارد صحنه شده، تهدیدها هیچ وقت اینقدر قوی و نبود که تا گوشه خونه های ما و شما بتونه بیاد. ولی مسئله اصلی همونیست که عرض کردیم و مشکل اصلی باید جور دیگه و جای دیگه حل بشه، اون وقت اینا همه هم حل میشه. خب این جریان شناسی، یعنی جریان سازی هایی که از اتفاق میفته در جامعه ما، که بخشش زمینه های قوی درونی داره، بخشی از بیرون تولید شده و پمپاژ میشه، ولی اونا هم بدون زمینه های داخلی امکان پذیرش نداره، ولی همیشه حرف مفت در طول تاریخ همیشه زده شده، ولی چه وقت کدام حرف مفت در کدام جامعه گوش شنوا پیدا میکنه، این مسئله. ولی تقریبا هیچ بحث جدیدی توی عرصه ها که اساسا جدید باشه وجود نداره. همه جریان های به اصطلاح ضد رشد به لحاظ اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اعتقادی، همه اینا از قبل بوده. هیچ موضوعی به لحاظ محتوایی عرض میکنم، هیچ موضوع جدیدی وجود نداره که بگید این شبهه هیچ وقت نبود الان هست. هر چی بگید بیاید سابقه تاریخیشو نشون بدید. ببینید که اینا همه هزار سال پیش، 2000 سال پیش، قرنها پیش، دهها پیش، اینا همه بود و هست، تأثیرش هم میگذاشته. منتها چه وقت یک فرد، یک خانواده، یک جامعه، یک مدرسه در برابر اینا رو این تن میشه و چه وقت بیماری ایدز فرهنگی میگیره و زود از پا در میاد، این مسئله اصلیست. حالا فرمودن راجع به شبه شناسی و جریان شناسی و اینا، این بحث طبیعتاً یک دامنه بسیار وسیعی داره، بخشایش طبیعیست. خیلی از اینا رو شبه به این معنای که توطئه فرهنگیست نباید دونست، سواله، پرسش طبیعیست، سوالیست که خود من و شما باش درگیر بودیم، گاهی بهش جواب دادیم، گاهی پاسخ نداده ازش عبور کردیم. بنابراین بخش مهمی از این مباحث باید خیلی طبیعی مواجه شد و باید ما آگاهی های عقلانی اسلامی، عقلانیت اسلامی رو تقویت بکنیم در هم رسانه هامون، هم آموزش عالی، هم آموزش پرورش، تا اینا به نسل بعد بتونه درست منتقل بشه. وقتی ما خودمون مشکل داریم در بعضی مسائل، خیلی چیزا رو نمیدونیم، چی رو منتقل کنیم به بعدیا؟ وقتی خود پدر مادرها و خود معلم‌ها و خود ماها صد نوع مشکل نظری و عملی و اخلاقی داریم، از بچه‌هامون و شاگردامون چه توقعی داریم؟ یه چیزایی که در خود ما حل نشده، توقع داریم در اونا همطوری خود جوش حل بشه. بنابراین یک خود انتقادی جدی در روش‌های هم شخصی و هم روش‌های عمومی در عرصه هم آموزش، هم پژوهش، هم پرورش، هم آموزش بچه‌ها و نسل جدید، هم رسانه‌هامون همواره بهش احتیاج داشتیم. با این یادآوری که گفتن این حرفا معنیش این نیست که ما مشکلی نداریم و همه مشکلات داره از بیرون تزریق میشه، نه، دوباره تأکید میکنم مشکل اصلی در خود ماست، مشکل اصلی ضعف مزاج ماست به لحاظ منطقی و اخلاقی و عملی. اگر اینا رو هرچه اصلاح بکنیم، 2 میلیارد شبهه و شایعه و این حرفا بزنن اثر نمیگذاره. این از سطح خانواده میشه دید که ما بچه های خودمون اگر از خود ما مسئله دار نباشن یا خودشون تو خونه ما مسئله دار نشن، کسی از بیرون خونه ما نمیتونه بچه های ما رو به زور منحرف کنه یا به زور فاسد کنه. انسان یک شیء نیست، شیئه که بنده از اینجا برش میدارم میذارم اینجا، تصمیم نمیگیره و مقاومت نمیکنه. انسان اینطور نیست. اگر یک کسی این مسائلش حل بشه، 100 نفر بیان روش کار بکنن اگه تونستن اینو منحرفش بکنن، ولی وقتی یه مشکلاتی در نظر و عمل هست، خود این دنبال بهانه میگرده. اصلا کسی سراغ این نیاد، این خودش میره سراغ کسی. یک تقسیم این که اولا خیلی از مسائل که ممکنه به نظر ما برسد که اینا نظری است، اعتقادی است، اینا شبهات نظری است و اینا، و بریم بشینیم در این مورد کتاب بنویسیم، مقاله بنویسیم، بحث بکنیم، و ظهورش هم نظری فکری است. حتی وقتی طرف میخواد بهش میگه آقا مشکلت چیه، وقتی میخواد مشکلش رو بیان بکنه، یه مباحث شبه نظری به کار میبره، اما حقیقت قضیه مطلقا نظری نیست، مربوط به عقده‌های اجتماعی اخلاقی و همون بی‌عدالتی‌ها و مسائل از این قبیله و تو خالی بودن یک نسل، یک خانواده که از خود ماها شروع میشه به عنوان معلم و به نسل و شاگردان ما منتقل میشه. اینجوری نیست که ما مشکلات نظری و عملی ماها حل شده، حالا فقط نگران بچه‌ها و شاگردامونیم. این مشکلات از خود ماها منتقل میشه به اینا، بخش مهمش، بخشش هم از دشمن و خارج و اینا. مثال میزنم، حالا دوستان فرمودن شیطان پرستی و از این قبیل. شما هیچ وقت باور نکنید که یک انسان منطقی تحصیل کرده واقعا شیطان پرست بشه به لحاظ نظری، اصلا معنی نداره و امکان نداره. یه پدیده های مثل اینا بهانه های نظری دارن. من به نظرم یه چیزی که خیلی مطرح نیست، هیچ سر صدا کردنش هم خوب نیست. 4 تا آدم های اینجوری بیماری روانی همیشه تو همه جوامع بودن و هستن. یک تیپ عقده های اجتماعی است که به شکل های مختلف بروز میکنه، اصلا مهم نیست که اسمش چیه، ممکنه در قالب مذهبی بروز کنه، ممکنه در قالب یه آدم مذهبی افراطی، یه شیعه، یک سنی، نمیدونم، یک مسیحی، یک بودایی. عدم تعادل های تربیتی، اخلاقی، روحی، عقده های شخصی، اینا دنبال قالب میگرده تو هر جامعه و هر محیطی، به قالب مناسب خودشو پیدا میکنه، خودشو بروز میده. نباید فریب خود کسی فکر کنه واقعا ما یک جریان شیطان پرستی داریم در تو خود غربش هم که اینا درست شد، اینا بهانه و هر شبت یه جور تخلیه عقده های روانی و شخصی و ایناست. بلا کسی به لحاظ منطقی، خود خداش که اینقدر منطقیه، کسی قبول نمیکنه واسه شیطان رو کسی بیاد میپرسته. خدا رو که این همه حجت عقلی و فطری در موردشه نپرسته، میاد شیطانی که هیچیش از همش سر تا سرش شر و خالقیت او واز دیگه که یک بزرگترین خرافه عالمه، او رو کسی قبول بکنه. نه، اینا انواع و اقسام مسائل است که به شکل‌های مختلف خودش بروز میده. یعنی شما مطمئن باشید اگر توی یک خانواده، یک محیط، یک جامعه این عقده‌ها و این جهل‌ها و این کینه‌ها و این مسائل نباشه، اصلا کسی دنبال این مسائل نمیره. اینا به محمل نیست، نگاه میکنه از چی بدت میاد همون رو انجام بده. لجبازیه، یه وقت به شکل هیپیگری، یه وقت به شکل شیطان پرستی، چیزا تو قلب خودشو، یه وقت به شکل بعضی موسیقی‌های خشن وحشیانه به شکل‌های مختلف میزنه بیرون، مثل جوشه، مثل دمله. اینا دمل فرهنگی هن، اینا فرهنگی نیستن، دمله و عفونتی است که به شکلای ظاهرا فرهنگی خودشو میزنه بیرون، به شکل یا در قالب موسیقی یا در قالب، یه وقت ممکنه بیا در قالب هیئت مذهبی کار بشه. کسی که قفل و تیغ و اینا میزنه یا پارس میکنه به اسم که سگ امام حسین، که هرچی میگه آقا امام حسین سگ نمیخواد، امام حسین شیعه میخواد، سگ نمیخواد. اگه سگ میخواست که خب بود زمان امام حسین هم انواع اقسام سگا بود، الان هم هست. شیعه میخوان، دنبال تشنه شیعه ان اهل بیت، نه دنبال سگ. این ممکنه در تو این قالبا خودش نشون بده، ممکنه در یه مرتبه شما میبینید یک طرف بیاد. اصلا کدوم آدم عاقله که یک آدمی رو خدا بدونه و در برابرش سجده کنه؟ یعنی یک ذره عقل. خب این اتفاق افتاده دیگه، تو خود خارج که نیست، داخل کشور ما هم بوده و هست. فیلماشو دیدین دیگه، گاهی بعضیا رو گذاشتم که طرف وسطت تو اتاق اصلا نگاهش میکنی مملو از عجز و ضعف و حماقت، بعد میبینی 100 نفر آدم افتادن به سجده جلوش و بهش میگن خدا یا فلان. خب دیگه جز خر این کارو میکنه واقعا؟ یعنی یک انسان اینجوری اصلا میشه؟ یک آدم متوسط العقل ولو بی سواد اصلا این کار میشه؟ اصلا اینو معنی داره اینا به لحاظ عقلی و منطقی؟ افرادی خودشون دلشون میخواد فریب بخورن. اصلا من باور نمیکنم کسی حقیقتا دنبال حقیقت باشه و فریب بخوره. هر کس فریب بخوره به یک نحوی زمینه‌های روحی و عدم اخلاص و اینا درش هست و حقیقت طلب نیست. نمیشه حقیقت طلب بود و خدا انسان حقیقت طلب رو وا نمیگذاره. خود خداوند در قرآن وعده میده، میفرماد اونا که تقوای معرفتی و عملی دارن، دنبال حقن خالص، محال خدا اجازه بده اینا گمراه بشن. حتی اگر تو جامعه دور افتاده باشه، عقل و فطرت ته روح یک چیزی که مونده، چه برسه به وضعیت ما که امروز کسی نمیتونه بگه من یک سوالی دارم ولی هر جا دنبالش گشتم جواب نبود، دروغ میگه. این همه کتاب، منابع، افراد فاضل، این همه امکانات برای بحث، من باور نمیکنم کسانی به خاطر شبهه نظری برن دنبال بعضی از این مباحث. بله، وقتی اگه کارا یک جریان وسیعی از بیرون پمپاژ میکنه، شهوترانی، دین ستیزی، اخلاق ستیزی، انحرافات عقیدتی، انحرافات اخلاقی، اجتماعی به شکل یا سکس و زنا و لواط و این کارا، یا به شکل شیطان پرستی یا مواد مخدر یا توجیه انواع خیانت ها و حریم شکنی ها و اینا پمپاژ میشه. اینا سابقا اینجور رسانه ها نبود که بخوان از بیرون تحریک بکنن، ولی عرض کردم بعد نظری در این مسائل بهانه است، به خصوص در جامعه مسلمان شیعه ای که با هیچی هم نباشه در دسترسش هست این همه مفاهیم که مفاهیم عقلانی اخلاقی است که به سوالات اساسی پاسخ بده. ولو که رسانه های ما و نهادهای متولی فرهنگ دینی و روحانیت و اینا یا معلمای ما ولو توی زمینه ضعیف باشیم و آسیب پذیر باشیم که هستیم، ولی کسی نمیتونه ادعا کنه من رفتم دنبال پاسخ اینا و هیچی نفهمیدم و واقعا به این نتیجه رسیدم که شیطان باید پرستید مثلا. بنابراین اینا سرصداش از خودش بیشتر. اونی که اتفاقا بیشتر تأثیر گذاره فرهنگ نه شیطان پرستی بلکه غرب پرستی، توجیه خیانت، گسترش بیقیدی و اباحه گرایی و از این قبیله. اینا بله، اینا هم باز زمینه های نفسانی داره، اینا هم یک چیزی نیست که بی زمینه باشه، اینا هم زمینه اصلیش در خود انسان هاست. وقتی تربیت و تعلیم و تهذیب در ما ضعیف باشه این زمینش بیشتر گل میکنه. این هم البته رسانه ها توی قضیه مؤثرترن، اما وقتی هم که شما فکر نکنید وقتی که این رسانه ها نبوده این مسائل نبوده. مثلا تمام چیزایی که به عنوان مفاسد اخلاقی میگن، مگه اینا بعد از نمیدونم ماهواره و اینترنت و چیزا درست شده؟ خب اینا که از اول از ازل در تاریخ هست، اصلا انبیا برای مبارزه با همین خصلتا از جمله آمدند. کسی فکر کنه قبلا مردم کمتر گناه میکردن؟ واقعا بررسی کنیم ببینیم همینطور بوده؟ بله، ابزار گناه ممکنه بگی الان بیشتر شده، خب ابزار ثواب هم بیشتر شده، حق انتخاب که از کسی گرفته نشده که. اگر ابزار برای گسترش فساد و انحراف و اینا زیاد شده، ابزار برای گسترش اخلاق و فضیلت و عدالت هم زیاد شده، حق انتخاب از کسی گرفته نشده. همه گناهایی که الان دارن میکنن همه اینا قبلا هم میشده، هیچ گناه جدیدی وجود نداره. انسانه که باید درست به لحاظ نظری و عملی آمادگی پیدا کنه و قدرت انتخابش تقویت بشه و انتخاب صحیح به او آموزش داده بشه. حالا اون دو دسته که عرض کردم، یکی این دسته که ظاهرش فرهنگی است ولی در واقع فرهنگی و نظری نیست، در واقع شبهه نیست، اسمش شبهه است، از جای دیگه‌ای باید علاج بشه. البته به این سوالات هم باید پاسخ داد. اگه کسی راجع به شیطان پرستی و نمیدونم فساد اخلاقی و اینا آمد سوالی کرد، باید جوابش رو داد. ولی اینکه فکر کنیم واقعا افرادی که دنبال این مسائل رفتن که یک اقلیتی هم هستن تو شیطان پرستیش، بیشتر همون شهوت پرستی و غرب پرستی و ایناست که از قدیم بوده و حالا هم تقویت میشه، اینا به خاطر شبهه نظری نیست، اغلبش نیست. ولی در این حال باید پاسخ نظری برای اینا هم آماده داشت و داد. نه کسی هم تو ذهنش آمد چرا اینو باید پرستید، نه او رو اصلا خدا کیه، شیطان کیه، چی چیه، اینا رو باید در این حال پاسخ داد. نگاه اسلام به شهوت، نگاه اسلام به خانواده، نگاه اسلام به جنسیت، نگاه اسلام به نمیدونم روابط دختر و پسر و فلان، همه اینا رو باید پاسخ داد. اما بخش مهمی اینو عرض کردم، اینا منشأ عملی داره نه نظری، بهانه نظری پیدا میکنه ولی باید جواب داد. بخش دوم اون چیزایی هستند که اینا هم زمینه عملی دارن ولی بعد نظری و انحراف فکری درشون قویتر و برجسته‌تره و واقعا ممکنه شبهات ایجاد بشه و اینجا بایستی قدرت نظری و تبیین مسائل قوی باشه. این دسته‌بندی ها همه اعتباری است، بسته به هدف شما از بحثه. تو این فرصت به نظر من این تقسیم بندی میشه بهش اشاره کرد. دسته‌بندی های خیلی ریزتر حتما هست. این دو تا جریان غرب زدگی و تهجر در بیرون با نگاه اولیه با هم تعارض دارن، درست دو سر یک طیفن، ولی در عمل این دو تا به یک جا میرسن. یعنی نتیجه بیرون ظاهرشی که به هم فوش میدن، ولی در بیرون نتیجه‌ای که میگیرن همکاری این دوتا به یک نتیجه میرسه. هر دو جامعه رو میبرن به سمت تفکیک دین از دنیا، تفکیک دین از سیاست، تفکیک دین از اخلاق و معنویت، تفکیک دین از خانواده، تفکیک دین از هنر و رسانه، تفکیک دین از آموزش پرورش، تفکیک اینا. چجوری میکنن؟ این جریان متحجر با بی‌آبرو کردن دین این کارو میکنه. یعنی یک دین احمقانه غیر اخلاقی و غیر عقلانی و غیر فطری و غیر قابل پذیرش رو مطرح میکنه، برخورد گزینشی و افراط و تفریطی با دین که هر کی نگاه میکنه بالا میاره، میگه بله بابا راست میگن اینا که گفتن تفکیک دین از دنیا، راست گفتن، این دین باید هر چه میشه تفکیکش کرد. بره تو حاشیه‌های خصوصی و هر کی هر چه سلیقه‌ای دلش میخواد دلش نمیخواد هر چی، ربطی نداره به تمدن سازی. این طرف هم همین کار رو داره میکنه ولی با ابزار دیگه، با ادبیات دیگه و از نقطه عزیمت دیگری. او هم همین کار داره میکنه، میخواد بگه آقا دین یا مزخرف از اساس مفاهیم دینی، یا اگرم مزخرف نیست، مزخرف عام نیست، مزخرف شخصی است. یعنی ببرش تو حریم خصوصی و اینا رو دخالت ندید تو این مسائل. ما حتی براتون معنویت، حتی اخلاق غیر دینی براتون تعریف میکنیم از این قبیل. بنابراین تهجر و سکولاریسم، غرب زدگی دست به دست هم دادند و از ضعف‌های ما هم دارن استفاده میکنن، بخشی شبهات نظری، بخشی هم زمین‌های عملی. اینا دو تا تهدیدی هستند که باید بهشون توجه داشت. حالا من از هر کدوم یکی دو تا مثال میزنم، منتها این مثال‌ها رو در قالب بررسی روششون عرض میکنم. جریان غرب زدگی که همین رسانه‌ها و کتابایی که ترجمه میشه و تأثیرگذاری رو اخلاق رسانه‌ای و اینا همه از جهات مختلف روش اثر داره و از مشروطه تا امروز دارن رو ما کار میکنن و کادرسازی کردن، فکرسازی کردن، هنوزم ادامه داره به قوت. به دو شیوه امروز دارن اینا عمل میکنن، یک شیوه جاذبه سازی است و یکی هم دافعه سازی، دافعه پردازی. یعنی از دو طریق عمل میشه، یکی مدام جاذبه ایجاد کردن برای سبک زندگی غربی و اخلاق اباحه‌گرانه مادی، یکیم از این طرف هرچه احمقانه تر جلوه دادن اسلام و سبک زندگی اسلامیه. از این طرف تا میتونی دافعه ایجاد کن، متنفر کن، باز با استفاده از ضعف‌های خود ما. از اون طرف تا میتونی جاذبه ایجاد بکن برو. خب از یک طرف وقتی میکشی، از یک طرف هم داری هول میدی، نتیجهش روشن میشه. من اول بحث جاذبه سازی رو عرض بکنم. این تعبیری که میگن قدرت نرم یا مثلا جنگ نرم و اینها، یک اصطلاح خاص است دیگه. میدونید دوستان در عرصه در بحث ارتباطات و روانشناسی تبلیغ این مسئله جا افتاده و مطرحه و هزاران هزار پایان نامه و کتاب اینا راجع بهش نوشته شده و اصلا تعریف اینجوری میشه که قدرت حقیقی قدرت نرم است نه قدرت سخت. قدرت نرم یعنی اساس روابط اجتماعی، اساس سیاست، فرهنگ، حتی اقتصاد، همه چی، خانواده، اینا برمیگرده به قدرت اقناع، قدرت قانع سازی یا ساکت سازی ولو از طریق اغوا، حالا یا منطقی یا غیر منطقی، یا به روش غیر منطقی یا منطقی، مخاطب رو و اون جامعه هدف رو قانع کنی که تو درست میگی و تو ارزشای تو جذابه، و بعد تو عرصه دافع سازی به اون رو متقاعد کنی که ارزشای خودت همش مزخرفه، تو آدم نمیشی با اون فرهنگ و با اون مبنا و الگوت برای آدم بودن ماییم. این همون جاذبه سازی از این طرف و دافع سازی، دافع پردازی از اون طرف. این ممکنه در قالب گفتگو، در قالب متون آموزشی، در تعلیم تربیت، در طریق رسانه، فیلم، رفت و آمدها و از بورسیه دادن و از به شکلهای مختلفی صورت میگیره. وقتی این طرف ضعیفه و خامه، این ماده خام در تیررس قدرت نرم که قرار بگیره، مثل خمیریست که توی مشتی ورز میخوره، ورزیده میشه و شکل میگیره. اساسا ارتباطات، عنصر ارتباطات و رسانه تأکید اصلیش روی پیام و تأثیر است و مخاطب اصلیش ذهن و روح مخاطبه، نه جسمش. برخلاف جنگ سخت که معمولا جسم رو هدف میگیره و ابزارش یا اقتصاد است یا سیاست، قدرت نرم محورش اقتصاد و سیاست نیست. البته اقتصاد و سیاست پشت صحنه کار میکنه، حمایت میکنه، اما ابزار اصلیش نه اقتصاد نه سیاست، نه زر نه زوره، بلکه تزویره. رو ذهن و روحیات و خلقیات افراد، رو عقایدش کار میکنه، رو طرز فکرش، نگاهش کار میکنه. امروز میدونین توی عرصه رسانه و ارتباطات و اینا اصلا دیگه کم کم از فلسفه های محتوایی فاصله گرفتن و رفتن به سمت تکنیک های تاثیرگذاری و توی قضیه خیلی کار میکنن. فیلم هایی که میسازه، حالا زاویه دوربین یا تصاویر حاشیه‌ای که تو فیلم نشون میده، نه اون تصویر اصلی که شما فکر میکنی اصلیش، اون تصاویر حاشیه‌ایش بیشتر از تصویر اصلی حرف میزنه با ذهن شما و با ذهن ما بازی میکنه. به عبارت دیگه خطای نوشته نشده، خط سفید، اون سفیدی های بین خطوط حساب شده است و تأثیرش از خود خطوط کمتر نیست بلکه بیشتره. اینا تکنیکای خیلی پیچیده در موردش کار کشته شدن و ما از این جهت متاسفانه ضعیف هستیم و آسیب پذیریم، و اگر قدرت محتوا نبود به لحاظ تکنیکی ما تا حالا از میدون خارج شده بودیم. این قدرت محتواست که حتی برتری تکنیک و تجهیزات اونا رو تا امروز زمین زده و مدام فرهنگ انقلاب در جهان اسلام و دنیا جلو رفته و اونا عقب رفتن، و الا به لحاظ ابزار و تجهیزات و این تکنیکا قاعدتاً باید اونا هی جلو می آمدن و ما هی کوچکتر و ضعیفتر می شدیم. قدرت نرم به این معناست که یک فرستنده داری، یک گیرنده، هدفت نابود کردن مخاطب نیست بلکه استخدام اوست، روشو باید برگردونی. این هدف قدرت نرم، باید صورتشو برگردونی، توجهشو از یه چیزایی برداری به یه چیزای دیگه‌ای جلب کنی. اینه جنگ نرم و قدرت نرم، یا تهاجم فرنگی یا از این قبیل، همش همینه. باید بتونی در گفتارش، در رفتارش و در پندار و عقایدش تغییر ایجاد کنی بدون اینکه خودش متوجه بشه، یا اگر متوجه شد بدون اینکه حساس بشه و عصبانی بشه. یه وقت شما با دست یک کسی رو میگیری، سرش رو روش رو برمیگردونی، میگه آقا اینا رو ولش کن، این ور رو نگاه، طرف عصبانی میشه، میگه آقا کار داری من به زور. یه وقت یه کاری میکنی که خودش با علاقه برگرده و نگاه کنه، که اگه تو بخوای جلوشم بگیری کلشم دو نفر نگردنن، سرش رو نگردنن که برنگرده نتونی، تا یک لحظه غفلت کنی سرش رو برگردونه. این میشه تاثیرگذاری و قدرت نرم، یعنی که به علاقه مخاطب شکل بدی، علاقش و علاقه او رو سرکوب نکنی، علاقش رو تغییر بدی، کاری کنی که با زور خودش اون چیزی که تو میخوای انجام بده، نه با زور تو. یعنی کاری میکنید که دشمنت رو با زور خودش به زمین بزنی، تو دیگه لازم نباشه زور بزنی، کاری کن خودش رو بزنه زمین، او کاری که تو میخوای بکنی خود او انجام بده، نه اینکه بخوای مجبورش کنی. قدرت وادار کردن مخاطب به اینکه خواسته های تو رو انجام بده، در حالی که فکر میکنه خواسته های خودشه، ولی در واقع خواسته تو رو داره انجام میده. استفاده از ابزاری که ناخودآگاه و غیر مستقیم تأثیر داره رو رفتار و طرز حرف زدنش و سبک زندگیش، که اگر کار تو نبود او این تغییر درش ایجاد نمیشد، ولی خودش هنوزم متوجه نباشه که تو این تغییر رو داره ایجاد کردی. به این معنا میگن یک قدرت کاملا زنده و تأثیرگذار است. میگن الف بر ب تا اندازه‌ای قدرت داره که بتونه ب رو وادار کند به کاری که اگر الف و کار الف نمی بود ب آن کار رو انجام نمیداد. میگه اینو قدرت، و ب خودش هم متوجه نباشه که الف بود که او رو وادار کرد به این کار. قدرت حقیقی، قدرت معنوی، تربیتی، فرهنگی اینه. و آموزش پرورش بزرگترین شبکه قدرت نرمه اگه خودش متوجه باشه. تفاوت مدرسه با پادگان یک تفاوتش اینه. در پادگان قدرت سخت کار میکنه، یعنی تو بخوای نخوای باید سر ساعتی بلنشی به صفشی فلان کار انجام بدونی، قانون سخت مجبوری انجام بدی. مهم نیست که تو تنبلی، خوشت میاد بدت میاد دلت میخواد نمیخواد، کار باید انجام بشه. پادگان اینه. اما مدرسه یک نظم حد اقلی داره و عمده کار همین قدرت نرمه، که طرف لذت ببره و رفتار و گفتارش اصلاح بشه و تغییر بشه. مثل فیلمه. الان مردم خود ماها میریم فیلم میخریم دیگه، پول میدی بلیت میگیری میری سینما، یا پول میدی یک فیلم میخری میاری مثلا نگاه میکنی، DVD CDش میشین نگاه میکنی، هزینه میدی میخری، برای که تو فکر میکنی این سرگرمی است، در حالی که هیچی سرگرمی نیست. ما داریم پول میدیم که او روی اخلاق و افکار ما تأثیر بگذاره، در این حال ما هم لذت ببریم. ببینید این قدرت نرم یعنی. قدرت سختی که باید بیاد پول بده، به تو پول بده، هزینه هم بکنه برات، به زور تو رو بیاره به یک مسیری. قدرت نرم ازت پول میگیرن، تو باید خواهش هم بکنی، منت هم سرت میگذاره که من دارم به تو خدمت میکنم، سرویس میدم، و تو با لذت با پول و هزینه و میل خودت بری او جایی که او میخواد، نه او جایی که خودت تصمیم گرفتی. این تفاوت این دو قدرت. وقت آموزش پرورش، آموزش عالی، رسانه، اینا ابزار اصلی و شبکه های اصلی قدرت نرمند. این که عرض میکنم فقط در حوزه روابط شخصی نیست، تو عرصه فرهنگ، تو عرصه روابط بین الملل هم همینطوره. الان مفهوم قدرت، ابرقدرت اینا چیه تو دنیا میگن روابط بین کشورها و ملت‌ها؟ مگر اونایی که قدرت نظامی اینا دارن، مگه مدام دارن قدرت‌های نظامیشون رو اعمال میکنن؟ مثلا هر 40 سال 30 سال یک بار یک چشمه گردن کلفتی نشون میدن دیگه، اون 30 سال تا 30-40 سال بعد نونش رو میخوره. اون لحظه‌ای که مثلا هیروشیما و ناکازاکی رو بمباران اتمی میکنه قدرت سخته، خب، ولی بعدش که دیگه 60 سال ژاپن کلاً مستعمره آمریکا میشه، اینا دیگه قدرت نرمه. به قول مشهدی ها میگن دنبرقش کووید، دنبرقش وقتی میکوبه، که منم نمیدونم این کلمه چیه، اصلش چیه، همینجوری شنیدیم زیاد، وقتی دنبرقت کووید دیگه تو چیه، تو دیگه تا آخر اونجوری که تو میخوای او عمل میکنه. الان مثلا ژاپن با این همه تلاش و یک ملت زحمتکش واقعا حمال و زحمتکش، ولی خب اینا نه استقلال سیاسی داره، نه حکومت مستقل داره، نه استقلال اقتصادی داره، نه استقلال فرهنگی، هیچ چی نداره. کل ژاپن مثل یک شرکت و کمپانی در اختیار سرمایه‌داری قرار، با اینکه یعنی نیست که هر روز دارن میزننشون، که 60 سال پیش یه بمب اتمی زد تمام شد، 60 سال نونش میخوره، نه فقط تو ژاپن، تو کل دنیا. علیه بمب اتم هم حرف میزنه، از حقوق بشر و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی حرف میزنه، همه هم میفهمن بازیه. در این حال به همه هم میگه یادتون باشه اون قضیه یادت باشه. این میشه قدرت نرم. یه چشم قدرت سخت، بقیه‌اش همه قدرت نرمه. در روابط بین الملل هم همین جوریه. چجوریه که دو سه تا کشور به تمام نهادهای بین المللی عملا حکومت میکنن، یعنی شورای امنیت سازمان ملل دست ایناست، سازمان انرژی اتمی باز اینان، وقتی بحث حقوق بشر هم میشه باز همینا مدعی میشن، بزرگترین متهمین و مجرمین باز میشن طلبکار، پلیس میشن، آقا دزده میشه پلیس، مافیای رسانه‌ای جهان باز همینان. خب اینا همه جنگ نرم، قدرت نرم، اینا قدرت سخت نیست که. بنابراین اصل روابط بین الملل هم که یک ملتی بر ملت دیگری حکومت میکنه، این حکومت غالبا حکومت نرمه، بهترین مدلش اینه که آقا، یعنی تو روابط بین الملل هم میگن بازیگر الف اگر بتونه در فعالیت‌های بازیگر ب، یعنی دولت ب یا ملت ب تأثیرگذاری بکنه و اعمال نفوذ بکنه، به نحوی که اون ملت ب و جیم و دال آن چیزی را بخواهند که ملت الف میخواد اونا بخوان و عمل بکنن، این میشه قدرت، این میشه ای قوی و ضعیفه. و الا اینجوری نیست که جنگ فیزیکی باشه. ببین الان امام انقلاب قدرت نرم، هیبت نرم اینا رو تا حدود زیاد شکست. اسرائیل 3-4 تا جنگ کرد با هزینه کم، 3-4 تا ضربه محکم زد به حکومت‌های عربی، بعد دیگه 60 سال 50 سال اینا رو ترسوند. این ترس قدرت نرمه، طمع قدرت نرمه. تا حزب الله انقلاب اسلامی آمد و حزب الله اومد دو تا توپوزی زد هیبت اینا رو شکست، قدرت نرم تغییر کرد. این در تعریف مسئله. بنابراین پس اینجوری ببینید، یک وقت از طریق جاذبه سازی است، تعریفش اینه، وادار کردن دیگران، افراد یا ملت‌های دیگه به اینکه اون چه ما می‌خواهیم انجام بدن، منتها از طریق جذابیت، جاذبه سازی، نه که طرف رو عصبانیش بکنید. کار کنه خودش با خرج خودش، با میل خودش افتخار کنه دنبالت بیاد. این کارشناسان وزارت خارجه انگلیس در قرن 19 رو گفتن و بعدم کردن دیگه. گفتن یه کاری باید بکنیم که ملت‌های آسیا، آفریقا اینا که توی 100 سال قدرتشون شکست، یه کاری باید بکنید که اینا افتخار کنن که به زبان ما حرف بزنن. یعنی ما قارتشون میکنیم، اینا به جایی که عصبانی بشن با هم مسابقه بذارن که کدومشون به ما شبیه ترن، افتخار کنن به زبان ما، زبان ما رو یاد بگیرن، افتخار کنن لباسای ما رو بپوشن. بزرگترین آرزوشون شب که خواب میبینن این باشه که یه وقت بیان تو شهرهای ما و کشورهای ما و برگردن. این قدرت نرمه. در قرن 19 کارشناسان وزارت مستعمرات انگلیسی رو گفتن، گفتن ما نمیتونیم همه دنیا رو، مستعمراتمون رو با قدرت سخت نگردونیم که، همه جا که نمیتونیم ناوگان جنگی و سرباز ببریم که، باید با قدرت نرم اینا بیان. یه کاری باید بکنیم. اینا بزرگترین آرزوشون این باشه که بیان لندن، بزرگترین آرزوشون این باشه که به هم پوز بدن بگه ما زبان انگلیسی بلدیم تو بلد نیستی، بزرگترین آرزوشون این باشه که لباس آخرین مدل لندن رو پوشیدن. این میگه اگه این کارو بکنیم ما بر این نسل به طور کامل مسلطیم. بعد دیگه هر چی ما بگیم اونا میگن، هر چی ما بخوایم اونا میخوان، دیگه احتیاجی به توپ و تانک نیست. توی جهت هم خب موفق بودن در 100 سال گذشته. قدرت سخت تهدید مادی و تشویق مادی است، جنبه اقتصادی سیاسی داره، اقتصاد و نظامیگری اینا منبع قدرت سختن. اما قدرت نرم نه تهدید مادی است نه تشویق مادی است، بلکه تغییر ذائقه ما و شماست. سلیقه، ذائقه و علاقه من و شما تغییر میکنه. خودت هایی تعابیرت خیلی بده ولی کارار کردن نوشتن، گفته باید کاری کنی که بقیه نخبگان سایر جوامع، روشن فکرانشون، تحصیل کرده هاشون، مثل سگی که دنبال اربابش میاد و پارس میکنه و خودشو مدیون و امیدانه، با اینکه هی خدمت میکنه بازم خودشو مدیون و ارباب میدانه، باید کاری کنیم نخبگان و روشن فکران ایران و آسیا، آفریقا، جهان اسلام اینا مثل اون سگ دم بتکنن، دنبال ما پارس کنن و بیان. لازم نباشه ما بریم با چوب و شلاق بزنیم، خودش بیاد. البته برای که سگ با وفا باشه باید گاهی هم یه چیزی جلوش انداخت، بی خرج و بی هزینه نمیشه، یه چیزی جلوی سگامون باید بندازیم. ولی از طریق این سگهای خوب و با وفاست که میشه گله های گوسفند رو آورد. میگه اگه با مسلمان ها به جنگی نمیشون، شکست میخوره، باید کار کنه که نخبگان و سرانشون و بزرگانشون و ریش سفیداشون مثل سگی دنبال ما بیان و بقیه ملت هم مثل گوسفند دنبال اینا را بیفتن. باید خودشون بخوان، باید التماس کنن که دنبال ما، ما اجازه بدیم دنبال ما را بیفتن. خب این کارا رو کردن دیگه توی 100 سال، مگه نکردن؟ غرب زدگی از طریق جاذبه سازی. جوزف نای، من عبارتشو آوردم براتون بخونم، میگه کاری میگه کردیم در قرن گذشته که ملت‌های دیگه از جامعه ایالات متحده آمریکا یک افسانه پوشالی تو ذهنشون ساخته بشه و مدام ارزش‌های خودشون، فرهنگ خودشون، تاریخ خودشون، پدران خودشون رو لعن و نفرین کنن و توهین کنند و هی ارجاع بدن به ما. ما یه الگوی ذهنی باید درست کنیم از طریق همین هالیوود و فیلم‌ها و مسائل مختلف که اینا بگن آقا تاریخ می‌خوای، تاریخ آمریکا، ارزش‌ها، ارزش‌های آمریکایی، فرهنگ آمریکایی، لباس آمریکایی، خانواده آمریکایی، نوشابه آمریکایی، همبرگر آمریکایی و از این قبیل. یه باید جوری الگوسازی بکنیم که میگه کردیم در این چند دهه اخیر، موفق شدیم، جذاب کردیم، یه کاری کردیم که بچه‌هاشون اینا وقتی که درس می‌خونن بگن که کی باشه ما بریم مثلا اروپا یا بریم آمریکا به خصوص. میگه این کارو باید می‌کردیم. تو هر شهری بایستی خیابان‌هایی تأسیس می‌کردیم با ساختمان‌های سر به فلک کشیده. تو هر شهری یک منطقه مرکزیه که برج‌های بلند داشته باشه و اینا رو در قالب کارت پستال و فیلم و مدام به این ملت‌های دیگه که طرف تو کوچه پس کوچه خونش مثلا آب را افتاده، جوب آب نداره، نمیدونم دیوار خونش داره می‌ریزه، هی اینا رو ببینه. بگه آقا ببین فرق دو تا تمدن، دو تا فرهنگ، بنابراین فرق دو تا دین، دو تا مذهب، دو نوع اخلاق. میگه ما این کارو باید می‌کردیم و ما در ساختن سمبل برای اینا که تا میگه آمریکا، جوزف نایی رو میگه تا میگه آمریکا تو ذهنشون بیاد که ساختمان‌های بلند، خیابون تمیز، امکانات زیاد، آزمایشگاه فلان چیه فلان چیه فلان، ولی که واقعیت هم به نحو عام نداشته باشه، تو یک محدوده خاصی باشه و به کسی هم نگیم به چه هزینه اینا تأمین شده. اگر شما در این 2300 سال غارت نمی‌کردید قاره‌های دیگر رو، این مقدار ثروت جمع می‌شد اونجا؟ از کجا آورده ای؟ اگر روزی یک دادگاه بین‌الملل تشکیل بشه و بگن به آمریکا و اروپا بگن در این 200 سال اخیر از کجا آورده ای این ثروت و قدرت را؟ اون وقت میگه اگه این سوال رو مطرح کنن و ما مجبور بشیم بگیم که این ثروت از به قیمت غارت و نابودی و نسل‌کشی در آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا و اقیانوسیه و یعنی 4 تا قاره رو نابود کردیم تا اینجا رو قدرت و ثروت جمع کردیم، اون وقت این هیبت میشکنه. تعبیرش اینه، میگه ما توانستیم از طریق رسانه‌ها و نظام آموزشی که نظام دانشگاهی و آموزش پرورش کل دنیا رو کاری کردیم که از ما تقلید کنن، کتابای ما رو ترجمه کنن و درس بدن، به سبک ما آموزش بدن، رسانه، فیلم، هنر. میگه چیکاری کردیم در این 40-50 سال که یک مخزن عظیمی از قدرت نرم برای خودمون ایجاد کردیم که دیگه بدون نیاز به زور و تهدید و لشکرکشی به اهدافمون برسیم. ولی این جریان بود تا انقلاب، یعنی بعد انقلاب امام و این حرکتایی که شروع شد، این قدرت نرم هی ضربه خورد، دوباره مجبور شدن لشکرهاشون رو وارد عمل کنن. ببین وقتی قدرت نرم نتیجه نمیده، قدرت سخت دوباره مجبوره بیاد تو صحنه. حمله به افغانستان، حمله به عراق، حمله به کجا، حمله به اینا، برای که قدرت نرم وقتی آسیب پذیر شد، وقتی باید این لشکر باز بیاری، باید اقتصاد و نظامیگری بیاد. وقتی که دیگه رسانه‌هات از طریق جنگ نرم داره کم کم جواب نمیده، میگه اگر ما بتونیم 90% هزینه گذاریم برای قدرت نرم، ارزشش رو داره که اون 10% بقیه رو بسپریم به ارتش و پنتاگون و میلیتاریسم و نظامیگری. کاری که ما با نظام اعتقادی کمونیستی کردیم از طریق فیلم‌ها و رسانه‌ها، چون کمونیسم آمد به سوسیالیسم از دل سرمایه‌داری آمد بیرون دیگه، انتقاد از سرمایه‌داری بود که گفت دنیا بله، اصالت دنیا بله، کمونیسم و سرمایه‌داری از جهت که با هم فرق ندارن، گفت اصالت دنیاست، ولی چرا فقط سرمایه‌دار بخوره؟ اصل همین کاهویونجه است، ولی کاهویونجه رو توضیح کنیم. این دعوای اصلی سوسیالیسم بوده با لیبرالیسم سرمایه‌داری. لیبرالیسم سرمایه‌داری میگفت نه آقا، اونایی که میتونن همه با هم نمیشه، اونایی که میتونن ارزشو دارن، میتونن با به روش درست و نادرست تجمیع ثروت کنن، بذار بخورن برن، بعد یه چیزایی از اونها چکه میکنه به فقرا و بیچاره ها و اینا میرسه و الا پیشرفت نمیشه، توزیع فقر میکنه نه توزیع ثروت. دعوا سر روش بود نه سر مبانی و انسان شناسی. میگه ما تصویری ساختیم از نظام کمونیستی و سوسیالیستا و چپا، این جنگ قدرت نرم ایجاد کردیم علیه اونا تا بعد تونستیم به لحاظ اقتصادی و نظامی هم بزنیمشون زمین، از پرده آهنین و از اینکه اینا چقدر احمقه گفتیم، بعد در لحظه خاصی ضربه نظامی جواب داد. عین این کار رو با جریان اسلام و اسلامگرایی باید الان بکنیم، منتها با این تفاوت که مارکسیستا مثل خود ما مادی بودن، دست ما باز بود، اینا اومدن فقط تو حوزه اقتصاد و اینا حرف نمیزنن، تو همه حوزه ها دارن بحث میکنن و از 150 سال تحقیر مسلمین دارن استفاده میکنن برای ایجاد انقلاب و حرکت در جهان اسلام. جمع بندی بکنم، پس ببینید اشاره کردیم یک سری شبهات ظاهرش شبهه است و نظری است، در واقع مشکلات عملی و اخلاقی خود ماست، زمینه ایجاد میکنه، اونا رو باید اینجوری حل کنید. والا هیچ آدم عاقلی هم تو این دور و زمونه شیطان پرست نمیشه، خدا پرستیش سخت و مشکله، چه برسه به شیطان پرستی که دیگه هیچی نداره اساسا. حالا باز خدا توصیفی که از خدا میگونی همه چی دست اوه، او رو نمیپرستن، شیطان که هیچ کاری از اون بیاد پرست. و بعدم شیطان شناسی اسلامی هم حواستون باشه با شیطان شناسی مسیحی و بودایی و یهودی قاطی نکنید. شیطان در قرآن هیچ کار است، هیچ کار جز اقوا و تسویل و تزیین نمیتونه بکنه. خود قرآن صریح میفرماد اونهایی که ولایت شیطان رو میپذیرند خودشون شیطان میشه ولی اونا و اولیا اونها میشن شیاطین. ولی شیطان یه مرتبه نمیپره بالا یه کسی سوارش بشه بگه دیگه پایین نمیام. خودت دعوت میکنی، ما خودت میگه بفرما بالا، بعد میشی تحت ولایتش. شیطان قرآن شیطانی نیست که شما اهل ایمان و تقوا و عمل صالحی، ولی اون میاد بازم سوار شما میشه. هم چیزی نداره، من چه شیطانی وجود نداره اصلا. شیطان با اذن ما میاد، اذن دخول میخونه و با اذن ما میاد. خود شیطان در روایت داره میگه که من اکثر شماها رو چیزی که نمیگم که من که به شما کار، من فقط یه موچک میزنم، به قول مشهدی ها میگن موچک میزنه به پرنده. ما یه موچکی زدیم، خودتون اومدین که ما چیزی نگفتیم اصلا. قرآن میفرماد یعدکم الفقر، شیطان فقط میتونه وعده بده، خودتون میرید دنبالش، کسی بر شما مسلطش نکرده. حالا یه بحثم باید بشه، ولی شما فکر نکنید مشکل در شیطان شناسیه که یه دیدم، نه اینا بهانه است. دسته دوم عرض کردم زمینه داخلی داره، اما نظریه پردازی های معرفتی هم از بیرون و داخل وجود داره، شبهه ایجاد کردن. اونا رو باید حتما درست جواب داد، منطقی و درست. سوال خطرناک نیست، سوال خیلی خوبه، لجبازی خطرناکه. با سوال، از سوال اسلام ضرر نمیکنه، ولی شبهات زیاد میشه، بعضیا میترسن. کمونیست ها اومدن، آی نمیدونم لیبرالیست ها اومدن، آی اگزیستانسیل پوزیتیویست ها فلان میترسن، او همه حمله کرد. وقتی اینا میاد، ما که تنبلیم مجبور میشیم بریم بشینیم مطالعه کنیم، ببینیم اسلام جواب مارکسیستا رو تو فلسفه تاریخ، تو اقتصاد، پوزیتیویسم، فمینیسم، نمیدونم چیش اینا چی بده. بعد ابعاد جدیدی از اسلام و تشیع و مکتب اهل بیت روشن میشه که خودمونم تا حالا نمیدونستیم، و یک گام مثبت دوباره جلو برداشته میشه. گفت همه ناراحت میشن، اینجور وقتا من خوشحال میشم، به شرطی که بحث نظری فقط باشه. اما اگه بحث نظری نیست و عقده و این حرفاست، نه دیگه، اونجا مشکلش پاسخ نظری نده. و اما اینایی که نظریه عرض کردم، یکی غرب زدگی و یکی تهجر. غرب زدگی با دو تکنیک جاذبه سازی برای غرب، و از این طرف دافع سازی نسبت به اسلام و عمل میکنه که مثالاشو زدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.